چیزی حواس ما رو پرت نکنه و دفعه بعدم همونجا بریم. تنها دنبال یه موقعیت ایدئال گشتن به اندازه کافی خوب نیست. این مکان میتونه به سادگی یه صندلی راحتی تو اتاق نشیمن باشه به جای اینکه روی مبل دراز بکشیم. رخت خواب البته بهترین مکان برای مطالعه نیست و پیشنهادم نمیشه. مورد بعد این هست که هر چی رو که لازم داریم بیاریم، اما فقط همون چیزایی که لازم داریم. اگه کتاب میخواید اونو فقط بیارید. فراموش هم نکنید که فقط الان ابزار شما کتابه. اگر امکانش هم هست گوشی خودتون رو جایی دور از بقیه بذارید یا یه جایی پنهان بکنید. اگه واقعا زمانی که موسیقی گوش میکنید گیراییتون بیشتر میشه و بیشتر یاد میگیرین، اشکال نداره، میتونید با هنسفری این کار رو انجام بدیم و در نهایت مطالعه عمل، چون بعضی از افراد هستن که معمولا با صدای تلویزیون یا موسیقی بهتر مطالعه میکنن. البته ببینید خودتون چه شخصیتی دارین و چقدر در این مسیر میتونید فعال باشید. مورد بعدی این هست که وقتی پای مطالعه میشینیم کمی وقت بذاریم تا به قالب ذهنی مناسب دست پیدا بکنیم، اما فقط یه زمان کم، نه اونقدر که تمام وقت در اختیارمون رو مصرف این کار بکنیم. اگه مثلا تو منزلیم 10 دقیقه به یه آهنگ گوش کنیم، اگه کارهای منزل حواسمون رو پرت میکنه فهرستی از اون تهیه بکنیم و کنار بذاریم. مثبت باشین، به جای اینکه فکر کنیم به اندازه کافی وقت نداریم، به این فکر کنیم که از همین الان شروع میکنم. یادمون باشه که نظم و تمرکز مهارتایی هستن که به مرور زمان و با گامهای کوچک میتونیم اونها رو بسازیم. مورد بعد این هست که از یادداشت‌های خودمون یه طرح کلی داشته باشیم. مثلا فهرست درست کنیم و اونو پر کنیم. تیترایی بنویسیم که به کارمون میان حتی اگه دیگران ازش سر در نیارن. از کلماتی استفاده کنیم که برای خودمون معنا دارن. کلماتو به موضوعاتی که در حال مطالعه اونو هستیم حتما ترجمه کنیم. کلمات نکات یا ایده‌هایی که متعلق به یه گروه هستن رو سعی کنیم با همدیگه تلفیق بکنیم. هدف این هستش که یه تیتر بنویسیم که کمک کنه ما اون موضوع رو به خاطر بیاریم، نه هیچ کس دیگه. در این موردم شاید نوشتم بهتر از تایپ کردن تو لپتاپ عمل بکنه. تا زمانی که دستخط شما برای خودتون قابل خوندن هست نگرانش نباشین. ترکیبی از نوشته تایپ شده و دستخط خودتون هیچ اشکالی نداره که اینا با هم تلفیق بشین. امیدوارم که از مطالب امروز استفاده کرده باشین و تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
لذت رمان خوندن وجوه مختلفی داره. توی برنامه امروز به چند شکلش اشاره میکنیم. البته نمیشه گفت که همه کسانی که رمان میخونن از تمام اینها بهره مند میشن، چون هم آدمها با هم متفاوتن، هم رمانها و هم موقعیتی که در اون مطالعه میکنیم. کلن خوندن رخداتیه که برای ما اتفاق میفته و چگونگی اون چندان در اختیارمون نیست، اما هر یک از ما تجربه های مشابهی در این زمینه داریم که فصل مشترک رمان‌خوانی محسوب میشه. قبل از پرداختن به این وجوه لازمه که با اشارهی به تعریف رمان ببینیم چه چیزی اون رو از سایر آثار ادبی متمایز میکنه. در تعریف رمان معمولاً چند ویژگی تاکید میشه. اول اینکه رمان همیشه به نثر و معمولاً مفصله. به گفته یه بعضی از کارشناسان رمان داستان طولانی منصوریه که تقریباً همیشه بر شخصیت و حادثه متمرکز میشه و معمولاً دارای طرحه. بعضی از رمان‌ها رمان‌های طولانی هستن. البته بعضی از رمان‌ها هم خیلی مفصل نیستن و نسبتاً مختصرن. بنابراین حجم رمان وجه مشخصه اصلی اون نیست و نمیشه با خلاصه کردن رمان به داستان کوتاه رسید یا با بست داستان کوتاه رمان نوشت. این دو سرشت و ساختارشون متفاوته. از بعضی از کارشناسان میگن که هر رمان شرح و نقلی از زندگی و متضمن کشمکش و شخصیت‌ها و عمل و صحنه هاست و پیرنگ و درون مایه. بنابراین اون چیزی که رمان رو از داستان به معنای عام اون متمایز میکنه تأکیدیه که بر توصیف و تحلیل شخصیت‌ها و رخدادها داره.
سلام، مهسا مظاهری تهرانی هستم. قراره در این بخش به شما کتابی رو معرفی کنم. اسم کتاب صمیمیت و قدرت، اصول پویای روابط شخصی در جامعه مدرن، نویسنده دریک لیدر، مترجمان دکتر محمد قمری، الهه پورطهماسبی. موضوع این کتاب درباره رفتارهای مرتبط با صمیمیت و قدرت است که پیریزی کننده روابط شخصی بین زوجین و در مقیاس کوچکتر بین دوستان در جهان مدرن است. این کتاب عمدتاً و نه منحصراً با پرسش‌هایی بر پویایی بین فردی روابط زوجین و دوستان تمرکز می‌کند. پرسش‌هایی نظیر صمیمیت چگونه به دست می‌آید؟ افراد چگونه روابط نزدیک و صمیمی ایجاد می‌کنند؟ اینها سوال‌های تحلیلی مهمی در علوم رفتاری انسان هستند که به ندرت توسط جامعه شناسان مطرح شده‌اند. در عین حال چنین پرسش‌هایی خیلی مهم‌تر از آن هستند که کاملاً به عهده مرشدان و معلمان خودیاور و نیز نویسندگان کتاب‌های روانشناسی مشهور گذاشته شوند. امیدوارم این کتاب را تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید.
نیمکت را هر چهارشنبه از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
نیمکت، برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر چهارشنبه نیمکت را از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
همینطور که ابتدای برنامه گفتم، کندوکاو برای خوندن رمان لذت‌هایی رو برمقام میاره و قرار بود که راجع بهش صحبت بکنیم. یکی از این لذت‌ها لذت آزادی و رهاییه. رمان ذهن خواننده رو از خیلی از بندها رهایی میده و به خواننده حس دلپذیری از آزادی و رهایی میبخشه. جایی خونده بودم به نقل از یکی از نویسنده ها که گفته بود یک علت نویسنده شدنم این بوده که از ناامیدی و تلخی و اندوه دنیای واقعی به درون امیدی فرار بکنم و با تخیلم بتونم خلق بکنم. این گریز نه فقط برای نویسنده، برای خواننده هم اتفاق میفته و انگیزه خوندن میشه. ما رمان میخونیم تا برای لحظاتی از دنیای واقعی یک نواخت سرد و خشن پیرامونمون جدا بشیم و به جهان دیگه قدم بگذاریم، جهانی که حال و هوای متفاوتی با دنیای اطراف ما داره و حوادث اون به شکل دیگه رقم میخوره، جایی بیرون از زمان و مکانی که تو اون قرار داریم. رمان راهیه برای رهایی از اینجا و اکنون و این گریز بی درد سر میتونه خیلی لذت بخش باشه. یه یکی از لذت‌های دیگه‌ای که هنگام خوندن رمان به ما دست میده همزادپنداری. ما با شخصیت‌های رمان‌ها همزادپنداری می‌کنیم. خودمون رو در موقعیت اونها قرار میدیم، در غم و شادیشون همدلانه شریک میشیم. از خودمون میپرسیم اگر جای اونها بودیم، توی مواجهه با این سرنوشتی سر راهشون قرار داده شده چه واکنشی نشون میدادیم؟ در نتیجه رمان ما رو توی موقعیتی تازه قرار میده تا از دریچه نو به دنیای اطرافمون نگاه بکنیم. ما در هر رمانی شاهد تغییر و تحول شخصیت ها هستیم و حس همزادپنداری ما هم در اثر همین تغییرات متحول میشه. بنابراین معیارهای ما برای قضاوت به تدریج دگرگون میشه و همه این دستاوردها میتونه در خدمت تعالی اندیشه قرار بگیره. یکی دیگه از حسای خوبی که ما از رمان خوندن میگیریم حس زیبایی شناختیه. درک ویژگی های زیبایی شناختی یک اثر هنری همیشه لذت بخشه. کشف روابط میان مفاهیم و رسیدن به نوعی کشف و شهود تجربه دلپذیره. زمانی که ما درباره یک رمان و رخدادای اون فکر میکنیم و تلاش میکنیم که اون رو تحلیل بکنیم و به درک تازه‌ای برسیم، لذت زیبایی شناختی رو تجربه میکنیم. البته کتاب‌هایی هم هستن برای آموختن چگونگی نقد و ارزیابی رمان که میتونه تو این زمینه برای ما مفید باشه. بریم با هم یه بخش از برنامه رو بشنویم و برگردیم.
دوستان و همراهان عزیز، از اینکه امروز هم همراه من ناصر ترکیان هستین صمیمانه سپاسگزارم. از ابتدای شکل گیری کتابخانه ها، اهم از کتابخانه های الواح گلی و تومارهای پاپیروسی و کتاب های پوستی و سپس کتابخانه های مجموعه های نسخ خطی و چاپی و تا اواخر قرن 19 هم کتابدار، حافظ و نگاهبان کتاب ها محسوب می شد. هرچند از ابتدا اغلب افراد با نفوذ و صاحب منصب در این کتابخانه ها مشغول به کار بودند. هیچگاه به آن به عنوان یک حرفه یا علم مثل حرفه و علم طبابت و کیمیاگری توجه نمی شد. اما از اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم با توجه به گسترش آموزش و حرکت های اجتماعی در زمینه های مختلف، کتابخانه و کتابداری نیز دچار تحول شد و به تدریج راه خود را به منزله یک علم هموار کرد. در این تغییر و تحول با ایجاد آموزش های رسمی در مدارس عالی و دانشگاه ها و شکل گیری انجمن های علمی و حرفه‌ای به تدریج جایگاه واقعی این رشته شکل گرفته. به هر حال با اغماز از بحث ها و جدل هایی که بر سر علم یا فن و هنر بودن این رشته وجود داره و با توجه به این واقعیت که رشته کتابداری یکی از رشته های علوم اجتماعی است که در دانشگاه ها، دانشکده ها و مدارس عالی معتبر در سطح جهان تدریس می شود، می توان این تعریف را ارائه کرد. کتابداری دانشی است که کارکردهای ویژه گردآوری، سازماندهی و اشاعه دانش را با اعمال روش‌های مدیریت بر عهده دارد. از اینکه امروز هم همراه این بخش از برنامه نیمکت و من بودین صمیمانه سپاسگزارم. خداحافظ.
یکی دیگه از لذت‌هایی که رمان خوندن برای ما ایجاد می‌کنه فرار از ملاله. ملال همیشه تو کمینه. اگر مراقب نباشیم مثل باتلاقی ما رو می‌بلعه و لحظه‌های گرانقدر عمرمون رو به باد میده. خوندن رمان یکی از راه‌های فرار از ملاله. با خوندن رمان چرخه روزمرگی میشکنه و انسان خودش رو در قلمرو تازه‌ای پیدا می‌کنه. انگار که با خوندن رمان به سفر می‌ریم، با آدم‌های تازه آشنا می‌شیم، با اونها گفتگو میکنیم و روایت زندگی پرفراز و نشیب اونها رو میشنویم. به این ترتیب یک رمان خوب میتونه نسیمی همراه با تازگی و طراوت به زندگی ما هدیه کنه و دست کم برای مدتی ما رو از ملال و روزمرگی دور کنه. امیدوارم با شنیدن این قسمت از برنامه نیمکت ترغیب شده باشید که سری به کتابخونه شخصیتون بزنید. ببینید چه رمانی توی کتابخونه‌تون هست که اون رو نخوندید یا سالها پیش مطالعه کردید و دوست دارید که الان دوباره برید و اون کتاب رو بردارید و بخونید. چقدر هم خوبه اگر مناسبتی در پیشه یا تولد عزیزی هست کتاب بهش هدیه بدید. یک یادگاری به یاد موندنی با یک جمله یادگاری که روی اون کتاب نوشته بشه و یاد ما رو برای همیشه در ذهن دوستمون ثبت بکنه. این کار باعث میشه که وقتی به کتابخونه شخصیمون سر میزنیم کتابها رو هم مرتب بکنیم، گردگیری بکنیم و یه نظمی بهشون بدیم. ممنون از اینکه این قسمت از برنامه نیمکت رو هم شنیدید. چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه‌ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چم، تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
100 ثانیه با کتاب.
آقا گرگی در جزیره ماداگاسکار درخت های خیلی بلند باباب و گل های بسیار رنگارنگ را دید، اما زیر آب خیلی قشنگ تر بود. آقا گرگه زیر آب در میان ماهی های رنگارنگ شنا می کرد که یک مرتبه سر و کله کوس نهنگی گنده پیدا شد. آقا گرگه فریاد کشید:
کمک! کمک به دادم برسید!
آنچه شنیدید گزیده‌ای بود از کتاب آقا گرگه به سفر دور دنیا می رود. مجموعه 6 جلدی ماجراهای آقا گرگه با عناوین آقا گرگه خودش را خیلی دوست دارد، آقا گرگه پیاده رفتن را دوست ندارد، آقا گرگه در زمان سفر می کند، آقا گرگه به سفر دور دنیا می رود، آقا گرگه رنگ خودش را عوض می کند توسط اوریان لالمان تألیف و به همت مهناز عسکری ترجمه شده است. ماجراهای آقا گرگه با موضوع داستانهای تخیلی مجموعه است شاد و لذت بخش از حوادثی که بر سر آقا گرگه می آید و حوادثی که آقا گرگه به استقبال آنها می رود. کتاب کودک آقا گرگه به سفر دور دنیا می رود را از گروه کودک و نوجوان انتشارات مهراب قلم بخواهید.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین
بچه ها، همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که شبکه رادیو فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوار هستم که تا این لحظه شب آرومی رو سپری کرده باشید و هر آنچه که پیش روی شما عزیزان هست چیزی جز خیر و آرامش نباشه. یاد یک بیت شعر زیبا افتادم که میگفت: آینه چون نقش تو منمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. این رو به این دلیل گفتم که حالا نه از اون موردی که مربوط به خود بیت شعر هست، و اونم این است که شما عزیزانی که پشت فرمون نشستید و دارید رانندگی میکنید، توی آینه نوشته که اشیا از آنچه که در آینه دیده میشن به شما نزدیکتر هستند. یعنی گاهی وقتا این آینه حقایق رو به گونه‌ای دیگر به نمایش میگذاره. حتی در آینه‌های واقعی هم گاهی وقتا خودمون رو که میبینیم، بعضی چیزها به دلیل اون بازتابی که داره، بازتاب نوری که داره، آنگونه که باید و شاید ممکنه که نباشه. خیلی از عزیزان و خیلی از بزرگانی که در کار شعر و شاعری هستند، گاهی وقتها بعضی چیزها و ابزارها نیاز هست که به شعر و شاعریشون بپردازن و اصطلاحاً اون قریحشون شکوفه بده و گل بکنه. چقدر خوب هست که ما گاهی وقتها خیلی با این بیشتر دقت بکنیم که شاید چیزی رو در اون ببینیم که ممکنه دیده نشه. بریم شاعر رو در آینه بشنویم.
موسیقی
شاعر در آینه. شاعری با طنزهایش از دردها می گفت و از عاشقانه هایش با رویا و از شعرهای جدیش رنگین کمانی ساخته بود برای فردا، فردای شعر که بخوانیمش و به یاد زیبایی ها و دردها و لطافت ها و لطیفه هایش زندگی را گسترده تر و عمیق تر ببینی. شاعری با طنزهایش از دردها می گفت و از عاشقانه هایش با رویا. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دیگر از شاعر در آینه مهمان لحظه های شاعرانه شما هستیم. تصمیم داریم از شاعر محبوب و مشهور عرصه طنز و شعر جدی با شما سخن بگوییم، از عمران صلاحی. من و تو دو پرنده کوچک پنهانیم که زیر فواره های عشق نغمه برمی‌چینند. عمران صلاحی، شاعری که در دهم اسفند ماه سال 1325 شمسی در امیریه تهران از پدری اردبیلی و مادری مهاجر که از باکو به سمنان و سپس تهران مهاجرت کرده بود متولد گردید. عمران صلاحی تحصیلات ابتدایی خود را در شهرهای قم، تهران و تبریز به پایان رساند. نخستین شعر خود را در مجله اطلاعات کودکان به سال 1340 چاپ کرد و پدر خود را نیز در همین سال از دست داد. عمران صلاحی نوشتن را از مجله توفیق و به دنبال آن آشنایی با پرویز شاپور در سال 1345 آغاز کرد. سپس به سراغ پژوهش در حوزه طنز رفت و در سال 1349 کتاب طنزآوران امروز ایران را با همکاری بیژن اسدی‌پور منتشر کرد که مجموعه‌ای از طنزهای معاصر بود. او شعر جدی هم می سرود و نخستین شعر او در قالب نیمایی در مجله خوشه در سال 1347 منتشر شد.
بگذار تمام غنچه ها باز شوند، دلها همه با شکفتن آغاز شوند، از پیله در آیند همه پچپچه ها، بیواهمه پر زنند و آواز شوند.
Thank you.
دل دهکده ای بود پر از چشمه و گل، از لوس وجود عشق پاکش کرد.